الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين وهو الذي يتوفاكم بالليل ويعلم ما جرحتم بالنهار ثم يبعثكم فيه ليقضى أجل مسمى ثم إليه مرجعكم ثم ينبئكم بما كنتم تعملون وهو القاهر فوق عباده ويرسل عليكم حفظة حتى إذا جاء أحدكم الموت توفته رسلنا وهم لا يفرطون ثم ردوا إلى الله مولاهم الحق ألا له الحكم وهو أسرع الحاسبين صدق الله العلي العظيم.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله نعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير ثم الصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الأطيبين. لاسی ما بقیت الله فلردین روحی برواخ العالمین له الفدا اللهم کن ولی کن حجت ابن الحسن صلوات که علیه و علی آبائه فی هذه الساقه و فی کل ساقه ولی و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و غینا حتی رسکنه و ارزک توقا و تمتعه فیها طویلا. به ساحت نورانی آقا و مولامون حضرت مهدی سلام الله علیه تقدیم بفرمایید صلوات بر محمد و آل محمد. ما شیعیان بین دو اسلام اموی و علوی جانب اسلام علوی رو گرفتیم. دعوا رو فقط در حد افراد تقلیل ندادیم که صرفاً این باشه که چرا علی مرتضی به حکومت نرسیده و به جاش مثلا معاویه است، بلکه توی متن حکمرانی و توی متن دستگاه اداره مردم تفاوت قائل بودیم. اگر سر امیرالمؤمنین هم تأکید کردیم به خاطر امین الله بودنش و رعایت این مرامنامه است و این خیلی مهمه. من منظورم ما توی سنت تبلیغی و ترویجی و خودمون تو حوزه‌های علمیه سر این باید بیشتر کار بکنیم. کماکان صدایی که بلنده همین تقلیل در حد افراده که چرا این نه اون، دعوا تو این مرزهای کلامی مانده، در حالی که بشر امروز فوق‌العاده براش مهمه که تفاوت دیدگاه‌ها رو تو عرصه‌های مختلف زندگی و راهبری انسان به سمت اهداف عالیش توی این دوتا اسلام که یکیش اصله و یکیش تقلبیه بشناسه. در ادبیات معصومین همین بیانه هست و حسب روایتی که مرحوم صدوق در خصالشون نقل میکنه که حالا روایت بلندیست، من فقط فراز آخرش رو تقدیم میکنم، در مواجهه با مردم به بعض از اصحاب خودش امام صادق علیه السلام می فرماید که لا تخرقو بهم، باشون خرق نورزید. خرق مقابل رفق به معنای درشتگویی و خلاصه حرفهای بد و سخت و تند زدن. اما علم تأن امارت بنی امیه کانت به سیف و الاسف و الجور، شما تو جبهه مایید، تو اردوگاه مایید، خبر ندارید که امارت و حکمرانی بنی امیه، ببینید بنی امیه اهل بیت، این تقابله در تمام این خلاصه دستگاه تبلیغی اهل بیت به چشم میخوره. امارت بنی امیه بر سه پایه استوار بود: بر پایه شمشیر یعنی زور یعنی سرکوب، اسف و سختگیری، و جور بی عدالتی. و ان امارتنا بالرفق و تألف و الوقار و تقیت و حسن الخلطت و الورع و الاجتهاد. این هم هفت پایه اصلی حکمرانی ماست. مقابل خرق اونها ما اهل رفقیم، اهل مدارا هستیم، که حالا هر یک از این کلمات مستحضرید و اهلش هستید، یه دریایی از معنا درشه و با دیگری هاش نباید قاطی بشه. رفق مداهنه نیست، لو تدهن و فیدهنون قرآن نیست که امروز در ادبیات کلامی ازش تعبیر میکنم به تولرانس یا تساهل. نه، تساهل نیست، اونم خوبه اینم خوبه، طوری نیست. یک چیز خوبه، یک چیز ارزشه، حق یک چیزه، ارزش درست یکیست، لکن بردن به سمت این ارزشه به سمت با رفق و مداراست. ازش تعبیر بهتره بکنیم به مدارای فعال. مدارا هست اما نه از باب سازش و از باب این که اصلا ارزش ها مهم نیستن، بلکه بردنش همراه با یک مدارایی است. فرمود امارت ها لفه، تألیف درست میکنه، قلوب رو به هم پیوند میده، که حالا مجموعه ای از کار باید انجام بشه تا این تألیف صورت بگیره. مثلا زهرای مرضیه سلام الله علیها در همین خطبه معروفشون میفرماید که خدای متعال عدالت اجتماعی رو قرار داد تنسیقا للقلوب، برای هم نسق کردن قلب ها، اینها رو یک همگن میکنه، تألیف درست میکنه. تألیف فقط با سخنرانی درست نمیشه، تألیف فقط با اینکه تعریف بکنیم از یک صنفی از یک قومی درست نمیشه، بلکه باید به اصطلاح کارهای عملی هم بشه، که تو دستگاه اهل بیت این خیلی اتفاق میفته. مثلا توی دستگاه امیرالمومنین نگاه بکنید، کسانی که شهروند درجه دو به حساب می آمدن، عرب عجم، و بعدن این یه خصوصیتی است محضر شریفتون یادآوری بکنم، هر چقدر عدالت تألیف بخشه و تعمیم بخشه، تبعیض ذره‌ای کننده است. روز اولی که این دستگاه تبعیض در کار آمد، اول عرب و عجم کردن، بعد در عرب گفتن مهاجر و انصار، بعد در مهاجر گفتن قریشی غیر قریشی، بعد در قریشی گفتن اموی غیر اموی، هی حاد و حادتر و ذره‌ای ترش کردن تا به جایی رسید که ریختن دیگه کشتنش. یعنی شما الان امیرالمومنین وقتی میخواد بگه دلیل کشته شدنش چی بود، میگه استعصار کرد و مردم ریختن کشتنش، ویژه خاریشو به نهایت رسوند. این خصوصیت تبعیضه. تبعیض کارکرد اصلیش ذره‌ای کردن جامعه است. همون طبقه بهره‌مند رو دوباره ذره‌ای تر میکنه، دوباره ذره‌ای تر میکنه. اول از 20 درصدی ها و 30 درصدی ها شروع میشه، بعد میکشه به 1 درصدی ها. یعنی هی بقیه رو بیرون میکنن تا دیگه به جایی برسه که بیانجام به شورش اجتماعی مثل سال 35 هجری و ماجرای عثمان. برعکسش عدالت تألیف بخشه، تأمین بخشه. چون تو چی کار میکنی؟ میگه او هم حقی داره، به حق او هم برسیم. پس وقتی میگه امارت ما بر تألف استواره، یعنی چترش رو باز میکنه. او کسی که در دستگاه اونها شهروند درجه دو بود، ما ایرانی ها و حسب تاریخ اسلام آورده بودیم، ولی جاهایی از ایران ما از اون جزگه میگرفتن هنوز، به خاطری که میخواستن صندوق جزگهشون کم نشه، صندوق ورودی خراج و جزگهشون کم نشه. خب امیرالمومنین دستگاهش یه جوری بود که وقتی حکومت به دستش افتاد اینو فراگیر کرد، باز کرد،
اونها رو هم شهروند درجه یک کرد توی همه مسلمانان، از هر نژادی، از هر رنگی، از هر به اصطلاح تیر و طایفه یک جور کرد. پس بر تألف سوار، بر وقار و طمأنینه، بر تقیه، بر حسن مخالطه و همجواری. در آیه 8 سوره ممتحنه میخونیم که خدای متعال نهی نمیکنه شما رو. خیلی آیات جالبی است این دو تا آیه کنار هم در سوره ممتحنه. خدا نهی نمیکنه شما رو با کسانی که در دینتون با شما در جنگ نیستند و شما رو هم از شهرهاتون اخراج نکردند، ان تبروهم و تقسطوا الیهم، این که بر بشون بورزید و قسط باشون رعایت کنید. ان الله یحب المقسطین. اما نهیتون میکنه، اکراه داره از این که کسی که در دین با شما در جنگه و شما رو از شهرهاتون بیرون کرده با او بخواید کارو بکنید. آیه بعدیشه، یعنی با دشمن صهیونیستی یک جور، با کسی که همدین شما نیست، همکیش شما نیست. بعضی از این اطلاق استفاده کردن، حتی اصلا به دینی متدین نیست، اگر در جنگ با شما نیست یا شما رو بیرون نکرده از شهرهاتون، کلیت بر برای اون هست. این حسن و اختلاطه که در یک جامعه اگر زندگی میکنید اینقدر چترش وسیع باشه. بعد ورع و شدت تقوا و اجتهاد، سخت کوشی. اجتهاد مصطلح فقهی ما که منظورش نیست سخت کوشی کردن، که همین رو امیرالمؤمنین به کارگزارانش میفرمود، فعینونی به ورع و اجتهاد، با ورع و اجتهاد خودتون من رو یاری بکنید. یعنی من آمدم ساست العباد باشم، این بندگان و خدا رو بردارم به اون جایی که باید برسونم، این سخت کوشی میخواد، این پاک دامنی و ورع میخواد. مستحضرید و بارها حتما خوندید این نامه 45 نهج البلاغه، مثال خوبی است برای اینجا. یکی از فرماندارانش رفته سر سفره یک کارآفرینی تو بصره، یه جوان تاجری، یه سفره انداخته، از سفره خودش هم، از سفره بیت المال هم نیست، اعتکاف هم نبوده، نمیدونم شب قدر هم نبوده که بگه سفره انداختی برای همه بنداز. خونش مهمون دعوت کرده، یه 4 تا تاجر رو برده، فرماندار شهر هم گفته بیا. بقیه سرش راهی نداشتن، بقیه مهمانش نبودن. امیرالمومنین نامه 45 صادر کرده به عثمان ابن حنیف که من تو رو فرستاده بودم که به من تأثیر بکنی و من اگر میتونستم از مغز دانه گندم و عسل مصفا بهترین غذاها رو میتونستم بخورم، ولی هاشا که علی تأثیر کند به گوسفندان. یعنی آمدم تلاش کنم، نیامدم بچرم، نیامدم اینجا فقط از غنائم بهره مند بشم. کاش یه اصلی رو از اینها دست بگیریم، چون میخوام بیشتر تطبیق بدم برای امام کاظم علیه السلام. از این دستگاه، از این اسلام اموی در مقابل اسلام علوی، در مقابل اسلام اموی یک درس بزرگ رو بگیریم که همین مانیفست هفتگانه است. سر اینها غیور باشی، سر بردن همه مردم، سر رفق و مدارای با مردم برای رسوندنشون به آرمانها، نه فقط همینطور صلح کل باشیم و کاری نداشته باشیم و خودمون رو بخوایم عزیز کنیم. نه، راه عزیز کردن خود یک طرفه، راه بردن مردم به سمت مقاصد راه دیگری است، جور دیگری است، که همونم با اسب و سیف و شمشیر نیست، با یه چیزی از جنس مردم سالاری است، با یه چیزی از جنس کرامت دادن به آدم هاست، رعایت کردنشونه. شما نامه 19 نهج البلاغه رو ببینید، یه عده ای از یه شهر ذمی و قلدست شهر امیرالمومنین آمدن پیش امیرالمومنین اعتراض میکنن از حاکم منصوب امیرالمومنین. اولا این چه آزادی که ذمی ها که به اصطلاح در ذمه اسلامن آمدن شکایت میکنن از حاکم مسلمان، که 4 تا خصوصیت داره، مثلا خشونت داره، غلظت قلب داره، درشتی میکنه توی حرفاش، گفته تو اول نامه، توی یه نقلی که شاید همین درباره همین نامه است یا شبیه به اینه، اینا وقتی آمدن مسجد پر شد و شروع کردن حرف زدن، چون زبانشون هم ظاهرا زبان عجم بود. امیرالمومنین آرومشون کرد، گفت یکی رو بین خودتون نماینده کنید بیاید با من حرف بزنه، شما هم باشید تو مسجد، اما اون بیاد که من حرفشو بفهمم قشنگ، یه نفر حرف بزنه. اینا پا شدن و یه نفر رو انتخاب کردن، آمد پیش امیرالمومنین. تو تاریخ نوشته اولین سوالی که کرد، یه خورده از تاریخ ایران و اینها ازش سوال کردی یخش آب بشه که من اول نزدیک بشم بهش، بعد بگو چیه. حالا ذمی ان، همزبان هم نیستن، راحت شروع کرد این مشکلات خودش رو گفتن. مثل این ماجرا در نامه 19 است که برداشته نامه زده به اون حاکم که چیکار کنه دربارش. این بردن مردم، کسی که تازه به دینش نیست، همراهش نبوده، اینها علل قاعده توی جنگ ها همراهش نیستن، یاران اصلیش نیستن، چه رسه به اونهایی که فشار و حکومتش سر گردنشون، چه رسه به اونهایی که آخرش هزینه های اون حکومت گردن اونها میفته. اینه که این خیلی نکته مهم نیست که ما یه درس بگیریم که در غرامت ها اینها جلو دارن. به خاطر همین نکته آخر اجتهاد، سخت گوشی، در غنیمت ها آخر سفر. سرورانم، عزیزانم، امیر المؤمنین سلام الله علیه در دوره خلافت خلفا از بیت المال میگرفت، وقتی بین مردم تقسیم میکردن به اون هم میدادن، میگرفت. حالا شما در بحث های فقهتون میگید او خودش صاحب بیت الماله، تصرف بقیه هم منوط به اجازه اوه. اما در دوره ای که خودش به خلافت رسید یک ریال از بیت المال بر نداشت. خب الان که حلال تره، که الان که تو در منصبی نشستی که امین الله فی ارضی، نه سخت گوشی. توی همین جنگ صفین یک جایی توی یه منطقه سردی یه حوله ای دور خودش کرده بود، شب سردش بود، همراهان گفتن بر تو حرام نیست از اون بیت المالی که به دیگران میدی، خودت هم میتونی استفاده کنی. گفت میدونی همینم از خونه آوردم، همینم مال بیت المال نیست. در غنیمت ها آخر صف، در غرامت ها صف اول. این خصوصیت این مکتبه، خصوصیت پیشران های این مکتبه. همه جا دستمون دراز باشه، سهم ما چی، ما چرا، همین دیگه میگیم سهم ما از سفره انقلاب، الان ادبیات داره میشه، نه این نیست. حالا بیایم سر امام حسن جعفر. امام حسن جعفر علیه السلام در شدیدترین دوره تنگناست دیگه. اگر تاریخ همه اطها رو سر یک نمودار بیارید، کربلا یک نقطه سفت سختگیریه، بعدش دوره امام سجاد دوباره سفت و سختگیریه، طوری که امام سجاد میفرمود در کل حجاز 20 نفر ما رو دوست نمیداشتن. بعد یه دوره گشایشه، بعد دوباره دوره سختگیریه که دوره امام حسن جعفره. ولو این امام بزرگ تونسته شبکه وکالت رو، سازمان وکالت رو ترتیب بده و تثبیت بکنه، چیزی که از دوره امام صادق شروع شده بود و بیشترین رشدش رو انجام بده، اینها از ساست العباد بودن این ولی خداست. لکن اون نکته ای که میخوام این جلسه کوتاه محضرتون تقدیم بکنم اینه، بار سنگین این رسالت و این اسلام علوی مقابل اون اسلام اموی سر دوش خودش و نزدیکانش. مورخین بین 15 تا 38 دختر فقط براش شمردن. کمترینش رو اگر بگیریم فرزندان پسر و دخترش میشن 38 تا، با کنیزان و کسانی که خونش هستن و زنهاش 40 خورده این نفره. من یه ادبیاتی براش درست کردم، این 40 چند نفر، این 40 چند نفر کانون همه سختی ها هستن تو این دوره ابتلا. بقیه شیعیان خیلی در راحتی هستن. شبکه سازمان وکالتی که ساخته، که خود این امام ساخته دیگه، الان این دوره ایست که خمس گرفته میشه از شیعیان. خمس هایی که گرفته میشه، وجوهات و مختلفی که طراحی شده توی همون منطقه ها، دستور توضیح داره که کی چطوری توضیح بکنه و چی کار بکنه. شبکه های شیعی شکل گرفته، کسایی که تو قم بودن، کسایی که توی ری بودن، کسایی که در نیشابور بودن، خیلی در راحتی بیشتری بودن با کانون اصلی تشیع که این 40 چند نفرن. حرم کریمه اهل بیت رو مشرف میشید، کمترین نقلش 14 خواهر دیگه هم داره. عرض کردن بعضی های یه تا 38 هم گفتن که حالا ممکنه بعضی از اینها کسایی باشن که پیش حضرت بزرگ شدن. تو یه وقتی با هارون گفت آیلت چقدر، گفت 500 نفر فرمود 500 نفر آیله من، یعنی نونشون رو میدم، که تعدادش ممکنه تحت سرپرستی بوده باشن. از این 15 دختر یکیشون ازدواج نکرده، همه مجرد از دنیا رفتن. در حالی که سن ازدواج بودن، شرافتشون بر همه ثابت بود، چرا اتفاق نیفتاده یکیشون ازدواج نکرده باشه؟ به خاطر شدت بایکوت و سختگیری. ارتباط با این خاندان جرم شده بود، یعنی ارتباطش رو لو میرفت که با اینها در ارتباطه براش دردسرهای جدی داشت. به خاطر همین هم سختگیری میکرد که اصلا وجوهات پانشه بیاد تو خود مدینه و همونجا به وکیلش بده، نه برای خودش دردسر درست کنه نه برای بقیه. کانون اصلی سختگیری خودش. ببینید دخترانش، پسرانش، یه پسری داره قاسم ابن موسی. توی نقلی از روایاتی که در کافی شریفم اگر اشتباه نکنم دیدم، حضرت می‌فرماید اگر امر امامت به دست من بود امام بعدی رو قاسم معلوم می‌کردم، لکن خدای متعال معلوم کرد و امام رضاست. توجه می‌کنید؟ یعنی اینقدر به لحاظ شرافت و بزرگی ارجمنده. دربارش برید بخونید ببینید چه حادثه‌ای براش اتفاق افتاد. اشبه الناس خلقا و خلقا به موسی بن عمران در ماجرای شعیب، یعنی طوری درمانده شده که از شهر داره میزنه بیرون، آس و پاس، هیچی نداره. در کنار و فراد داشت میرفتید، دو تا دختر با هم دارن احتجاج میکنن، به حق صاحب قدیر تو رو قسم میدم که این حق با من بود، اینطور بود. فهمید که اینا از شیعیان علی مرتضی هست. پیشون رو گرفت رفت در قبیلشون، سه روز مهمان بود. بعدن اونجا یه ماجرای خواستگاری مثل همین ماجرای موسی بن عمران اتفاق افتاد، یکی از این دختران به عقدش در آمد، این یکی از پسرای موسی بن جعفر. دختران اونجور، خودش در زندان، در تبعید و در شهرها و روستاهای دوردست به شکل ناشناس. یعنی او دوره‌ای هم که آزاد بود خیلی آزاد نبود که راحت بتونه بیاد بشینه و کرسی درسی داشته باشه و دستی ببوسن و کاری بکنن. به حسب روایتی که مجلسی و دیگران آوردن، تو بعضی از روستاهای شام به شکل هاربن متنکرن هم فراری بود هم ناشناس بود، لباس مبدل داشت و تو غار زندگی میکرد یه دوره ای. این توی سختی هست. این کانون سختی، کانون اصلی سختی. حالا به خصوص سر نمودار بیارید، این بعد از یه گشایشه. عزیزان، سروران، وقتی دوره امام صادق شد، شیعیان گفتن تمام شد دیگه، ما رسیدیم به اونجایی که باید برسیم. ببین درس آقا چقدر شلوغه. در گوشی هم گفته بودن بهشون که فرد سال 140 هجری است، یعنی همین دوره امام صادق علیه السلام، قیام کننده اینها قرار بود بعد از حسین ابن علی امام صادق علیه السلام باشه. روایت معروفی است از ابو حمزه سومالی که هم به امام باقر از امام باقر نقل شده، نزد امام صادق هم آورده، دوباره تقریر گرفته. توی این دوره ای که همه منتظرن که دیگه گشایش اتفاق افتاده نهایی بشه، یه بار دوچار اون بلیه عظیم میشن که حالا برای روزه عرض خواهم کرد، سختگیری دوران موسی بن جعفر. حالا از امام سوال میکنیم آقا این دوره سخت که شما همه بارم بیشتر سر دوش شماست، اول شما و بعد شیعیانتون، چی نگه داشت شیعه رو؟ این هم روایت عجیبیست. که ان الشیعه تربا بالامانی، شیعه با امانی و آرزوست که این 200 ساله رو تربیت شده. یعنی در 200 سال گذشته از زمان رسول الله تا کنون آرزو شیعه رو آورده، امید شیعه رو آورده. خواهش میکنم امامه سرتونه، شاگرد این مکتبید، برای امید جامعه و امیدبانی جامعه احساس وظیفه کنید. این عنصر اصلی تشیعه، میتونه همه اعتقادات باشه، امید بره همه اون اعتقادات بیخاصیت بشه، تحرک و پویایی رو از یک جامعه شیعی بگیره، ایستهای نابخشودنی رو موجب بشه، یه جایی بیسته که نباید میستاد، یه جایی سکون بکنه که جایی سکون نبود، جای حرکت بود، جای خیزش بود. و اون وقت از صفحه های بزرگی بخونیم که یکیش همین دوره امام کاظمه، که اصلا عقوبت بلای امام کاظم علیه السلام عقوبت همون کمکاری است که تو دوره امام صادق انجام شد. ظرفیتی آزاد شده، الان کار باید به نهایت خودش برسه. کوتاهی کردید پشتش همچی بلایی میاد که امام به جان خودش خرید و اتفاق افتاد. عجیبتر اینه که غیر از دشمن که بر خود امام سخت میگیره، بر علوی ها از شیعیان سختتر گرفته میشه. یعنی واقعا هر کسی الاولا فالاولا، هر کسی نزدیکتره، هر کسی انسبه، همو برش ابتلا بیشتر. تو همین تاریخ هست که در بعضی از زندان ها 60 تا علوی و علویه زندان بودن، بعضیشون لباس اندازه کافی نداشتن، لباسی که خودشونو بپوشونن. سختگیری های عجیب، زندان های عجیب که بعضی شاید تو عتبات رفتید و دیدید، بعضی آثارش هنوز هست. یه طرف، از طرف دیگه خیانت دوستان. چون ما معمولا دو تا چهار تا میکنیم، میگیم اگر دشمن هجوم بکنه اما هممون توی صف مشترک باشیم، خب تحمل آسان‌تر میشه، اهل ایمان آسان‌تر تحمل میکنن. ولی اگه رخنه تو خودمون افتاد، دیدیم بعضیایی از اینایی که ریش داشتن و عمامه داشتن کاسب بودن، یه تعدادی دارن مارپله بازی میکنن، وقتی که ایمان ها میریزه این دوره و دوره هم هست. شما واقفیه کیه که میسته؟ مراجع تقلید اون روزن، کسایی هن که امام کاظم علیه السلام نسبشون کرده، وجوهات بگیرن، ردخ و فتخ امور مردم بکنن. برای چی میستن؟ آقا خود چهار شعبه علمی شدن دیگه، علم اجتهاده، حالا اجتهاده و اخته. نه آقا، طمع برشون داشت. نزد یکی 70,000 دینار، نزد یک کسی علی ابن حمزه 30,000 دینار طمع کردن، گفتن این پوله رو چرا؟ خب عرض کردم دیگه، پول ها متمرکز نمی آمد مدینه به خاطر اون مشکلات، منتشر شده بود تو این شبکه. یه بار هوا برشون داشت که با شهادت امام کاظم بگیم امامت تمام شد. حالا خودمونم روایات امام 12 امامی رو گفتیم به مردم. خب خودتون رو بذارید جای وضعیت اون روز شیعیان. شیعیان اگر دیدن تو خانه مرجعیت و وکالت و نیابت امام زمان دعوا سر پوله، یک کسایی وقف کردن، یک کسایی دیگه علیه اینها دارن حرف میزنن، اینها علیه اونها، آقا طوری علیه اونها حرف زدن که یونس ابن عبدالرحمن آمد پیش امام رضا گریه کرد، گفت آقا علمایی که واقفیه نیستن از واقفیه رد شدن هم بد منو دارن میگن. امام رضا علیه السلام یه دم در خونش گفتن یا الله یا الله، گفت یونس برو پشت فرده. یه تعدادی از علمایی که از واقفیه رد شده بودن، امام رضا رو به امامت قبول کرده بودن، آمدن نشستن تو مجلس، شروع کردن بدگویی کردن از یونس ابن عبدالرحمن. امام رضا علیه السلام یک جمله دفاع نتونست بکنه، که بعدش یونس وقتی از پشت پرده در آمد گفت همینایی بود که میگفتم. ببین چطوری دارم من یادم میاد به شهید مظلوم بهشتی رحمت الله علیه، حزب اللهی هم فوشش میداد، بنی صدریا بعدش رو میگفتن، حزب اللهی هم بعدش رو میگفتن. بعد امام رضا علیه السلام یه تعبیری به این مضمون که بین همه جایگاه تو نزد من مثلا فرض کنید از همه ارجمندتره، یونس ابن عبدالرحمن ها ایستادن، مقاومت کردن، فوش خوردن تا راه رو باز کردن. میخوام بگم این تو دستگاه خود دوستان هم اتفاقهایی افتاد که جا برای ریزش امید بود. بذارید صریح به شما بگم، اگر جایی برای ناامیدی در تاریخ بخواید پیدا بکنید، روز سخیفه است. نه؟ ما اگر در تاریخ یک روزی میخواستیم ناامید بشیم، او روز روزش عصر عاشورا روز ناامیدی بود، اگر جای ناامیدی بود. اما فرمود ان نشیعه تربا بالامانی، شما از عاشورا رد شدید. خب آقا اونا دشمن بود، دشمن کشت، اما یه نور پاکی سر نیزه ها رفت، همه جا رو روشن کرد. نه، از دوستانم تو دوره امام کاظم وقتی مرجعیت خطا میکنه، وقتی گروه های مرجع و اصیل خطا میکنن، دنیا طلبی میکنن، نه فقط اختلاف فتواست، جاییست که شیعه بگه آقا بازیه. این دستگاه عریض و طویل سازمان وکالت، ما که امامو ندیدیم، امامه رو میگن عروس تو زندانه، ما اینا رو میدیدیم به حساب امام. امام هم که همه دارن بازی در میارن، که خیلی دور شبیه به دوره غیبته. مگه شتیت خانم نیشابور که الانم میرید، مگه این امام موسی بن جعفر تا قبلش دیده؟ به وسیله همین دستگاه شناخته امام موسی بن جعفر رو. حالا خود اونها دچار واقفیه شدن، اما شتیت راه رو پیدا میکنه. توجه میکنید، ایمان، ایمان و آرزو، حتی تو بیت خود امام. من بخوام به ادبیات امروز بی بی سی حرف بزنم، نه فقط تو دستگاه روحانیت دیروز، بلکه در بیت رهبری دوباره اتفاق سوء افتاد. ما پسران امام موسی بن جعفر همش این قاسم ابن موسی نیستن، عباس ابن موسی هم داره. به من و شما گفته بودن، امام صادق فرموده بود، این حک شده مثل یه چیزی در ذهن و ضمیر و ارتکاز شیعیان ثبت شده که رجوعتون به قاضی طاغوت، دستگاه طاغوت، شرک به خدای متعال، شرک عملیه. بارها شنیدید در مقبوله و در ابی خدیجه و در جاهای دیگه خوندید که حق ندارید به دستگاه اونها رجوع بکنید برای قضاوتتون. خب چیزی که برای ما مارک و مهر و برند شده که قاضی از بین خودتون دیگه شاگرد تربیت کردیم، قاضی اندازه کافی دارید، رجوع به اونها نکنید. پسر موسی بن جعفر پا میشه میره پیش قاضی مدینه شکایت میکنه، از کی؟ نه از همسایش، از امام رضا علیه السلام. موضوع شکایت مال بابا رو کشیده بالا میخواد به ما نده. آقا شما برید جای اون شیعیان، تو رو خدا اون شیعیان امروز چی دیگه باید ببینن که امیدوار باشن؟ دشمن که داره میزنه، دوستم که داره نارو میزنه، داره مال امام رو میکشه بالا هاپولی، که اصلا بعضی شک میکنن امامتی در کار بوده. اصلا همین حرف و آرزو و اون امید نگرشون داشت تمام کنم. ببینید این نکته رو خدا میدونه از باب چرب زبانی و تملق و همینطور تطبیقای فلهی نمیخوام بگم. دوره ایست که تو میگی سخت‌ترین دوره است، دیگه الان دوره فروپاشیه، به قول امروزی ها گسست اجتماعیه، شیعیان الان دیگه تکه پاره میشن. بعدش دوره امام رضاست که اگر چشممون رو در تحلیل تاریخ باز کنیم، نه روایت معصوم رو قبول بکنیم، دیگه قله است. کنار قله داری یه اتفاقا میفته. چرا میگم دوره امام رضا قله است؟ رجوع بکنید به علل الشرایع مرحوم صدوق. چرا امام رضا اسمش امام رضاست؟ چنان که روایت هست چرا امام کاظم اسمش امام کاظمه؟ لقبش امام کاظم. با امام رضاش کار دارم. به امام جواد علیه السلام سوال میکنن، مردم میگن مأمون بابای تو رو لقب داده به رضا. امام رضا، امام جواد علیه السلام نهی میکنه، میگه نخیر، خدای متعال لقب داده. چرا؟ به خاطر رضای به قضای پروردگارش. راوی زرنگ سوال میکنه که خب شما همتون راضی به قضای حضرت حقید، چرا امام رضا فقط رضا؟ جوابو به خاطر این که دشمنش دربارش راضی شد همونطوری که دوست دربارش راضی بود. عزیزان، سروران، همه اهل فضلید، یه لحظه سر این جمله بیستید. دوست راضی شد معلومه، رضیت لکم الاسلام دینا، میخونیم ائمه اطهار رو یکی یکی میگیم. اما دشمن راضی شد، اگه دشمن به امامتش راضی شده که دیگه دشمن نیست، اگه دشمنه و راضی شده به چی راضی شده؟ با این دشمنیش نداره، میگه دشمنش راضی شد مثل دوستش. همه که شیعه نشدن که، یعنی به رسمیت شمردش. یعنی این نهضت در دوره امام رضا، نهضتی که زهرای مرضیه پرچم اولش رو برداشته بود، در دوره امام رضا سلام الله علیه به جایی رسیده که دشمن او رو به رسمیت شناخته، دیگه نمیشه حذفش کرد. تو کربلا میخواستیم حذف کنیم، توی زندانهای هارون الرشید میخواستیم حذف کنیم، نشد، دیگه نمیشه. مأمون عباسی برداشت آمد پیش امام رضا علیه السلام، روایاتش رو در عیون در جاهای دیگه آورده مرحوم زادوق، گفت یه کاغذی، یه دستنوشتی بنویس برای این قیام‌هایی که اطراف صورت می‌گیره، اینها آروم بشن. امام رضا علیه السلام فرمود من قبل از ولایت عهدی تو هم نفوذ کلام داشتم، منصب که برای من کاری نکرده که الان نمی‌کنم این کار رو. ما در ادبیات سیاسی امروز میگیم جنبش عدم تعهد، عدم تعهد نسبت به تو، من متعهد نیستم و چیزی که تو می‌خوای رو رعایت کنم. نه، این جنبش‌ها آزادن. آنی با که من دارم بیراه میگم، کانون تشیع در دوره امام کاظم علیه السلام، همان 45 نفر، 40 خورده این نفر، در کانون ابتلاعات یک سال، دو سال بعدش، فاصله خیلی اندک، امام رضا سر تخت مأمون نشسته، دیگرانی در حواشی به افتخار او می جنگن، او فعلا راحت و راحت. کله است. نهضت به جایی رسیده که دیگه نمیشه از بینش برد. در کل این خاورمیانه امروز و کشور دیروز منتشره، هم سازمان داره، هم راهشو پیدا میکنه، هم کار خودشو میکنه. حالا منتظر حلقه بعدی کار خودش، گام بعدیشه که برسونه به فرج و حکومت تشکیل بده. توجه میکنید؟ در حالی که اگر ما این قطعه بعد از امام رضا، مشکل ما اینه که ما الان کل این قطعه رو با هم میبینیم، اما اگر بریم ذهن خودمون رو پاک کنیم، تو دوره امام موسی بن جعفر باشیم، احتمالاً هم زادپنداری بکنیم به بعضی ناامیدهای الان. جای بهتری برای ناامیدی اون روز بود که آدم ناامید بشه، که امام معصوم هستش، خودش هم در کانون بلاست، فرزندانش هم در سختی هستند، اما این ابتلاعات هم هست، این دوستانشن، این بعضی از خانوادشه، اون دشمنانشن. اما ان شیعه تربا بالامانی، سر این امانی برای شیعه خواهش میکنم یه وقت ویژه‌ای بگذارید برای مخاطبینتون، برای کسایی که دور و برتونن. خدا میدونه برهه حساسی هستین. روز شهادت امام حسین جعفر در این مدرسه مبارک خدا رو شاهد میگیرم بعضی حرفی که میزنم. اینی که دیروز حضرت آقا اتمام حجت کردن، قبلا هم فرموده بودن کسایی که شنونده ای دارن، مخاطبی دارن، اظهار نظر کنن، و دیروز حجت رو تمام کردن، حجت تمامه. نمیخواد وعده های عجیب و غریب بدیم، نمیخواد وعده معجزه بدیم، اما امید و نگهبانی کنیم، امید و نگهبانی کنیم. اجازه ندیم که امید رو از مردم عزیز ایران بربایند. روزی یک جمله عرض کنم. در کافی شریف این روایت ازش هست: ان الله عز و جل غضب علی الشیعه، خدای متعال بر شیعیان غضب کرد، که عرض کردم ماجرای غضبش همون وعده فرج سال 140 هجری است که امام صادق علیه السلام فرمود امر ما رو شایع کردید و سر زبون ها انداختید و خلاصه به تعبیر امروزی ها سرنخ هاشو لو دادید و وقت دوباره به حاصل شد. این موجب غضب میشه، غضبی که در عینیت در نماد بیرونی عالم همین تنگناهای بر امام میشه. فخیرنی نفسی او هم، خدای متعال غضب کرد، من امام رو به عنوان ولی الله مخیر کرد بین خودم یا اونها رو. غضب سر کی بنشین؟ فوقیتهم والله به نفسی، من سپر ولای اون شیعیان شدم، به خدا قسم با جان خودم. این فلسفه اینه که عرض کردم کانون ولا شده خود امام و بعد دخترانش و بعد پسرانش و بعد علویان و آخر شیعیان. کانون ولا میشه اینجا. خب ما مثلا مثل امشب و دیر امروز و امشب چیکار بکنیم که دین این امام عزیز رو یک بار، حسین ابن علی هم همین بوده، فاطمه زهرا هم همین بوده، لکن اینجا دیگه به زبان آمده. و قیتهم والله به نفسی، من سفر بلاشون شدم، ابتلا رو به جان خودم گرفتم. السلام على المعذب في قعر السجون وظلم المطامير. سلام بر کسی که تعذیب میشد، عذابش میدادن فی قعر السجون و ظلم المطامیر. متوره به جایی میگن سلول انفرادی که انسان نتونه توش بایسته یا کامل بخوابه، دلا و نیم خیز و در سجده فقط میتونی او ساعت ها اونجا باشی. ز ساق المرزوست کسی که ساقهای پاش خورد شد. مرزوز رو چطور معنا کنم؟ همینقدر محضر اهل علم عرض بکنم. دو روز بعد از عاشورا ورودی کوفه، یه 10 نفر با اسب هاشون آمدن رجه رفتن. نهن و رزز نصد، ما کسایی هستیم که سینش رو خورد کردیم. امام کاظمم گریه کنه با ما، لا یوم که یومک یا ابا عبدالله. زینت روی زمین، زینت دوش نبی روی زمین، جای تو نیست. السلام علی المظلوم و ابن المظلوم و
رحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. السلام عليك يا موسى بن جعفر أيها الكاظم يا ابن رسول الله. يا حجة الله على خلقه يا سيدنا ومولانا إنا توجهنا واستشفانا وتوسلنا بك إلى الله وقدمناك بين يدي حاجاتنا يا وجيهان عند الله اشفى لنا عند در خانه باب الحوائج هر کی گرفتار حاجت داره یا وجیهان ماجرای تو انتهای غم است، تو بگو از کجا شروع کنم بعد یک رخصت از امام رضا، باید این روزه را شروع کنم. روزه های تو فرق دارد با روزه های ائمه دیگر، پای هر روزه غیر کرب و بلا، باید از حجره گفت و یک بستر، باید از حجره گفت و یک بستر. آقای من قصه عمریچ خورشیدی به غم انگیزی زوال تو نیست، قصه هیچ حجره ای دیگر گوشه آن سیاه چال تو نیست. فرمودن 14 سال تو زندان و متموره، 14 سال تو سیاه چال، فکرشم آدم و به هم میریزه. آه موسای خانواده نوح، کوه توری شده است زندانت، مثل بغضی که در گلو حبس است، مانده بین گلوی تو جانت. این یه بیت منو یاد یه روزه ای میاندازه، همه الحمدلله اهل علم و معرفت و رمزه. از تنت یک خیال مانده فقط. اونایی که جلوتر رفتن، از تنت یک خیال مانده فقط. انقدر بدن موسی بن جعفر ضعیف و نعیف شده بود زیر یک عبا. مادرشم این روزای آخر سارت کل خیال. اهل بیت همه مادری هم دیگه. از مادر امام چیزی جز یک شبه باقی نمانده بود. این حرف امام صادق. از تنت یک خیال مانده فقط. بس که لاغر شدی نهیب شدی. اما آقا جان یا موسی بن جعفر خوب شد نیستن دخترهات که ببینن چه ضعیف شدی. آخه دختر خیلی عاطفیه، دختر خیلی احساسات داره، نمیتونه ببینه پدرش ضعیف و نحیف شده. یه وقتایی مادر برادر همسر هیچ کدوم شاید متوجه دردت نشن، اما یه دختر خیلی خوب میفهمه. یا باب الحوائج خوب شد معصومت نبود ببینه آقا، خوب شد نبود ببینه جای قل و زنجیر و جای سلسله رو بدن مبارکت مونده. اگه دخترت میدید دق میکرد آقا. دلت کجا رفت؟ یه جای دختر رگهای بریده رو دید، یه جای دختر یه نازدانه یه عزیز بابا سر بابا رو دید و دق کرد. روزه ها یادآور روزه دیگه است. آه خلوت نشین ظلمت غم، خلوتت هم نمور هم سرد است. پا نشد چون که زود می افتیم این اثرهای استخوان در دست. زیاد معطل نکنم روز شهادت بسم الله، انشالله یه همچین روزی امضا بزنم کاظمه، اونجا گریه کنیم برای این آقا. تازه این حال و روز قبلن توست، دو قدم راه را تنت می برد. امام زمان ببخشم، آن زمان ساق پات سالم بود، حال اما شکسته زخمی و خورد. آقا جان پیکر تو سه روز بر پل شهر مرقد شهر کاظمین شده و از اینجا به بعد مرسی ام نوبت روزه حسین شده. 14 سال قل و زنجیر، 14 سال سیلی و شکنجه به جای افطار، 14 سال سیاچار و مطمور. اما بالاخره شما رو روی تخته در گذاشتن، 4 تا غلام بدن تو بردن آقا. دیگه بعد از شهادت با بدنت کاری نداشتن آقا. اما وای از آن پیکری که بی سر ماند، وای از آن پیکری که بی سر بود. گریه میکنیم. وای از آن مادری که در گودال روزه های غریب مادر خواند. آخ نوشتن هفتا کفن آوردن روی یکی از این کفنها نقش آیات و قرآنه یا امام رضا همچین که خواستی بدن پدر بزرگوارتون داخل قبر بذارید یا امام رضا بدن و داخل قبر گذاشتید الحمدلله خبری از رگهای بریده نبود الحمدلله سر سالم بود وای از دل زین و لابدین همچین که اومد چه بدنی بدنی نمونده همچین که اومد داخل قبر بگذاره صورت روی رگهای بریده گذاشت بسم الله و بالله و علا ملت رسول الله به اب المظلوم ناله بزنید حسین بر روی دریا تخت پاره هست اما بر روی تخت پاره کس دریا ندیده یا باب الهواج یا موسی بن جعفر چند خیلی کوتاه خیلی مختصر روز شهادت این آقا انشالله که همچین روزی رو حرم این آقا عرض ادب کنیم برامون بنویسن امضا کنن چند دقیقه در بزنیم در خانه حضرت موسی بن جعفر یا باب الهوائج یا موسی بن جعفر یا باب الهوائج یا موسی بن جعفر یا باب الهوائج یا موسی بن جعفر یا باب یا باب الهوائج یا موسی بن جعفر یا باب تازیونه به هم میزنه شب و راز و نیاز منو تازیونه به هم میزنه شب و راز و نیاز منو چند سالی میشه که ندیده آسمونم نماز منو رو این خاک سر هر شب تب دارم شامم شلاغه سیلی افطارم رو این خاک سر هر شب تب دارم شامم شلاغه سیلی افطارم باد سبا ببر پیغام آخرم تنگ دلم برا معصوم دخترم تنگ دلم برا معصوم دخترم مظلوم کاظمه مظلوم کاظمه مظلوم کاظمه مظلوم کاظمه مظلوم کاظمه مظلوم کازمه، حتی در باشه باز نمیشه پرمو از قفس بکشم، گل و زنجیر نمیذاره من تا که راحت نفس بکشم. مادر بیا شد دردم سینه سوز، فی غر سجون دستاق المردود، شد بست دست من تا بین ریسمان، شد ذکر روزم ای وای ام جان، ای وای ام جان. مظلوم کاظم، مظلوم.
بریم کربلا با موسی بن جعفر.
سخت روزام ولی به خدا هیچ روزی کربلا نمیشه، هرچیم باشه تازیونه دیگه سنگ و عصا نمیشه. با خونم هر شب میکارم لاله، زندون اما که مثل گداله، کی میره از نظر اون صحنه تا ابد، زینب به سر زنان سوی که می دود، زینب به سر زنان سوی که می دود. مظلوم کربلا، مظلوم کربلا، مظلوم کربلا.
قلوبنا على دينك واكفنا يا قاضي الحاجات ويا كافي المهمات انك مجيب الدعوات انك على كل شيء قدير. اللهم اجل لوليك الفرج والعافية والنصر، واجعلنا من شيعته والمستشهدين بين يديه. اللهم ايد قائدنا الخامنئي وارحم قائدنا الخميني. اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا و سلم دیننا و دنیانا به نبی والی هدی و همه شهدا و امام شهدا و مرومین از این جمع، این مدرسه علمی الفاتحه و السلام.